أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شده بود به فرض رجوع شهود بعد الحکم و قبل از استیفاء حد و غیر حد از احکام مترتب، که مرحوم محقق قدس سره تفصیل فرمود اگر مورد شهادت حد باشه، چه حق الله، چه حق الناس، چه حق مشترک و مثال حد سرقت رو برش زد، فرمود در این صورت قبل از اجرا اگر شهود برگشتن، حاکم ولو حکم کرده حکمشو نقض میکنه لشبهه. و ما به این مناسبت مدرک قاعده درء حدود به شبهه رو اشاره کردیم و به اختصار بیان شد که نصوصی در مقام هست که برخی از اونها مرسل و برخی غیر مرسل، برخی عام و برخی در برخی موارد، که می شود به این نصوص بر قاعده استدلال کرد. و عرض شد که فرمایش مرحوم خویی در تشکیه که در سند این نصی که معروفه که ادرع الحد به شبهه یا تدرع الحدود به شبهات، که مرسله جزمیه نبویه مرحوم صدوق هست، گفتیم تشکیه که در صدور و سند این روایت مما لا ینبغی، چرا که این روایت از روایات قطعیه در کتب فریقینه و روایتی است که به عنوان روایت مورد تسالم کل مسلمین از قطعیات کما صرح به فی بعض کلمات، این روایت مورد اعتماده. و در روایتی این چنین تشکیک در صدور و سند بیجاست. جدای از این روایت استدلال شد به روایت مرسله، روایت دیگری که گفتیم اون روایت روایت معتبر است و اون عبارت بود از روایت اذا کان فی الحد لعل و عسا فالحد معطلون. گفتیم ولو معروف این روایت رو در باب تأخیر در اجرای حدود آوردن، ولیکن دلالت این روایت بر قاعده در حدود به شبهه بعید نیست و استدلال به این روایت بر این اولاست تا استدلال به این روایت بر مسئله تأخیر در اجرای حدود. علیکم السلام و رحمت الله. این عرض ما بود. گفتیم ولو در کلمات به این جهت استدلال نشده، در کلمات فقهای شیعه، ولی در کلمات اهل سنت به همین مضمون استشهاد به روایت شده و در برخی از کلمات معاصرین هم دیروز رفقا آوردن در کلام آی مؤمن استشهاد به این روایت بر قاعده درع حدود در شبهه هم آمده بود. جدای از این که در بعضی از کلمات مقالی و امثال این آمده در کلام این شخص بزرگوار هم بود. ولذا گفتیم دلالت روایت از این جهت مشکلی نباید داشته باشه. منتها ما از روایت تعبیر کردیم به روایت معتبره. مرحوم آقای خوی قدس سره این روایت رو مرسل قلمداد کرده و فرموده صاحب وسائل خطا کرده و اشتباه کرده که این روایت رو به عنوان روایت مسند آورده، چون صاحب وسائل ولو این روایت رو در ابواب تأخیر حدود آورده نه در باب درء حدود به شبهات، اما در اونجا از روایت تعبیر کرده به صدوق یا محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده انقوای امیر المؤمنین، ولذا روایت رو به عنوان مسند آورده. مرحوم آقای خویی فرموده ایشان هم آقای خویی هم این روایت رو در بحث تأخیر حد آورده و نه در بحث درء حدود به شبهه. منتها فرموده این روایت ضعیفه، مؤیده، دلیل بر منع از تأخیر دیگر روایات از قبیل اون روایتی که لیس فی الحدود نظرت و ساعته. ولی ما این روایت رو گفتیم معتبر است و سر رو فی ذالک عرض کردم این روایت نه فقط اینجا معتبره، مشابهش هم معتبره. این قضیه از مرحوم شیخ هور در وسائل متکرره که روایت رو به اسناد نقل میکنه، در حالی که بعضی ها ممکنه تصور کنن که روایت مرسله. این روایت در مصدر که فقیه به عنوان قال امیرالمؤمنین آمده، مهم نیست که حالا به صورت جزوی آمده، مهم اینه که قال امیرالمؤمنین. اون وقت مرحوم صاحب وسائل سندی رو که مرحوم صدوق در مشیخه برای قوایای حضرت امیر ذکر کرده شامل این قبیل روایت هم می داره. روایاتی که مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه از امیر المؤمنین نقل فرموده تعبیر درش مختلفه. در بعضی از موارد به عنوان قوا و امیر المؤمنین آمده، در بعضی از موارد قال امیر المؤمنین آمده. در مشیخه عبارت شیخ صدوق اینه که و ما کان فیه من قوایا امیر المؤمنین، سندش رو ذکر میکنه، سند معتبر اعلایی هم هست، به نظرم منتهی میشه به محمد ابن قیس صدوق عن ابیه از محمد ابن و محمد ابن حسن ابن ولید از ان محمد سند اعلاییه. منتها و ما کان فیه من قوایا امیر المؤمنین، در متن فقیه در روایاتی که از حضرت امیره در بعضی جاها داره من قوایا امیر المؤمنین، خب این حتما مشمول اون سند مشیخه که و ما کان فیه من قوایا امیر المؤمنین هست. فهم صاحب وسائل اینه که اونجایی هم که مرحوم صاحب مرحوم شیخ صدوق میفرماد قال امیر المؤمنین، این هم مشمول اون سند مشیخ است، لازم نیست به عنوان ماکان قوا علیون، لازم نیست که قوا علیون فقط باشه. اون جاهایی که قال امیر المؤمنین و به این تعبیر هم آمده اون هم مسئوله، چون ما کان فیه من قوایا امیر المؤمنین منظور قوایای بالحمل الشایع، نه قوایای به عنوان قوا علیون. اون جاهایی که قول علیین هم هست، اینم مثل اون مواردی که مثلا قوا رسول الله به شفعت بین الشرکا که انه قضیه قوا حکمه، قال امیر المؤمنین اذا کان فی الحد لعل و عسا فالحد معطلون، این مثل اینه که بگه قوا علیون قال علیون، اینا همه در عنوان قوا، قوام به معنای حکمه، سوا اون کان حکمن قوائیان یا اینکه حکمن که مثل قوا رسول الله به شفعت بین الشرکا. اینجور نیست که قوا منحصرن به معنای قواء در فصل خصومات خاص باشه، بلکه قوایایی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده به عنوان حکم عام هم استفاده میشه، مثل قوا به شفعت بین الشرکا. نه اینکه معناش اینه که در اون حکم در نزاع خاص قوا مثل قوا قاضی در خصومات، نه، ممکنه حکم حضرت در مورد خاصم بوده، اما این حکم که انه حکم عام ولو در تطبیق خاص هم فرض شده باشه. مرحوم صاحب وسائل فهمش از عبارت مشیخه که و ما کان فیه من قوایا امیر المؤمنین عم از اون چه در فقیه قال امیر المؤمنین آمده است، و لذا سند مشیخه رو به تمام این موارد چسبونده، و این حرف بعیدی نیست، سهو از ایشان نیست، خلط نکرده بین قال و قضا که بگید که خب اونی که در سند مشیخه است و ما کان فیه من قضایا امیر المؤمنینه، نه، میخواد بگه اون جایی هم که قال امیر المؤمنین مندرجه در اون عنوانه، و این اختصاص به این مورد نداره، در برخی از موارد دیگه هم رفعا زدن پیدا کردن آمده بود در تعبیر مرحوم صاحب وسائل صدوق یا محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی الى قوای امیر المؤمنین، در حالی که در فقیه قال امیر المؤمنین یا قال علی علیه السلام بود. یعنی این قضیه اختصاص به این روایت نداره، در غیر این روایت هم این تعبیر از شیخ هر آمده، در حالی که در فقیه قال امیر المؤمنینه، در تعبیر مرحوم شیخ هر در وسائل آمده که صدوق به اسنادهی الى قوای امیر المؤمنین، و معناش اینه که اون سند رو بر تمام این موارد تطبیق فرموده. پس این روایت هم شد معتبر. اما خب روایت شد معتبر، نه کما این که خود اون روایت تدرع الحدود به شبهات شد معتبر، ولیکن بحث در اینه که آیا این روایت که تدرع الحدود به شبهات یا اون چه به این مفاد بنا شد باشه، آیا این موارد شبهه حکمیهی که در اون مورد عمومی و یا اطلاقی محکمه که لولا تدرع الحدود به شبهات اون عموم و اطلاق محکم بود، آیا این عموم مقید و مخصص نسبت به اون اطلاقه؟ که مرحوم صاحب جواهر قدس سره وفاقا لغیر واحدین مثل المحقق خواستن این حرفو بزنن، فرمودن که ولو اطلاقات ادله حکم قاضی و عدم جواز نقض حکم اقتضا میکنه نفوذ حکم را، اما فرمود الا انه لا ينافي الشبهه، خواست بگه تدرع الحدود به شبهات ناقض حکمه. ولو ما اطلاق داریم در ادله این که لا ينقض حکم الحاکم، اما از اون طرف قاعده درع الحدود به شبهه هم داریم و قاعده درع الحدود به شبهه بر اطلاق نفوذ حکم مقدمه. کل الکلام در این چرا مقدمه؟ آیا لسانش لسان حکومته که بخواد مقدم باشه؟ تدرع الحدود به شبهات، آیا اطلاق ادله حدود رو میخواد مقید کنه؟ اگر اصلا اطلاقی هم در ادله حدود نباشه، تدرع الحدود به شبهات، و این معناش اینه که این لسان لسان حکومت نیست، بلکه اطلاق ما دل علی الحکم اون به حکومت مقدمه بر تدرع الحدود به شبهات از قبیل حکومت. چرا؟ بر این که وقتی میگه لا یجوز نقض حکم الحاکم، اطلاق، خب این اطلاق از قبیل علمه، اطلاق خبر از قبیل علم. لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا. اگر اطلاقی در ادله نفوذ حکم بود و اینکه اگر حکمی صادر شد لا ينقض ولو قبل الاجراء لا ينقض، که محل بحث ما اینه، خب لا ينقض ولو اینکه قبل از اجرا شهود رجوع کنن، خب این اطلاق اقتضا میکنه که لا شبهة فی ثبوت الحد، دیگه تدرع الحدود به شبهات موضوع نداره. اینی که مرحوم محقق در همین مسائل مربوط به طوارع در دو مورد استناد کرد به قاعده درع الحدود به شبهه، و مرحوم آقای خویی در هر دو موردش نپذیرفت. در مورد طروع و فسق شهود و در مورد رجوع شهود، مرحوم محقق فرمود اگر شهود قبل از اجرای حد و قبل از حتی حکم حاکم اگر فاسق بشن شهادت ملغا میشه. یعنی چی؟ یعنی از اطلاقات ادله پذیرش شهادت شاهد که عدل حین الشهاده، ایشون میگه ما رفعیت میکنیم نسبت به حدود، در حدود ولو کان عدلا حین الشهاده ولکن لا تقبل الشهاده اذا طرع الفسق قبل الحکم یا بعد الحکم قبل الاجرا، اگر فسق طاری شد نوبت به حد نمیرسه. چرا نوبت به حد نمیرسه؟ فرمود در قبل لأنها شبهتون و لأن الحد مبنیون علی التخفیف، دو تعلیل آورد در فرض فسق شهود و در فرض رجوع شهود از شهادت. فرمود اذا رجع الشهود بعد الحکم و قبل الاستیفاء فإن کان فی حد ينقض الحکم لأنها شبهتون بلا فرق بین حدی که حق الله حق الناس حق مشترک. کلام اینه که وقتی که اطلاق داره ادله نفوذ حکم در اینجا، اطلاق داره ادله قبول شهادت شهود با فرض طروع فسخ در آنجا، لا مجال لقاعدت درع الحدود به شبهه، ولی المسألتین نظائر در فقه، در ابواب حدود نوائر متعددی داره که آقایون از باب درع حدود به شبهه در شبهات حکمیه. یه موردش الان عرض میکنم، بقیه رو برید مراجعه کنید، میدانم فراوانه، این که اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. عده‌ای از فقها گفتن فیه شبهتون یقتل فی الرابعه. منشأ شبهه اینه که در زنا ورد انه از زانی اذا اقیم علیه الحد سه بار قتل فی الرابعه. مثل مرحوم آقای خویی فرمودی، خب این روایت روایت معتبره ولی مربوطه به زناست. در زنا اذا اقیم ثلاث قتل فی الرابعه لا فی الثانیه، اما فی سائر الحدود از لواط و غیر اون اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتل فی الثالثه. اما آیون معروف بین فقها دو خلاف احتیاط کردن، آمدن گفتن خب سه بار باید در سایر حدود هم، مثل حد سرقت، مثل حد شرب خمر، سه بار باید. یعنی چی؟ یعنی بار سوم هم او رو نمی کشن، بار سوم هم او رو حد شلاق می زنن. این یه خلاف احتیاط، برای اینکه اگر فرض عقوبت این شخص قتله، حق ندارن شلاقش بزنن. خلاف احتیاط دیگه اینه که نص معتبر میگه که اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتل فی الثالثه یجب قتله فی الثالثه والحد عظیمه لا رخصه یحد بالقتل. میگن آقایون لا یقتل، بگذارید فی الرابعه. چرا؟ لان الحدود تدعو الشبهه. خلاف احتیاطه، بزننش خلاف احتیاطه. آقای من که میفهمم که زدن احول از قتله، اما این احول طرف اگر محکوم به قتله اما چشمشو اگر در بیارن، طرف میگه مثلا اب نداره، آیا جایزه حالا که قتلش جایزه شما قتلش رها کنید چشماشو در بیارید؟ چی؟ نه، اونجایی که قتلش جایزه شما بگید ما نمی کشیمش، ما چشماشو در میاریم، ما نمی کشیمش، کلیه هاشو در میاریم بره چی میگن؟ بیاره دیالیز بشه. قلبشو در میاریم بره پیوند قلب پیدا کنه، جایزه؟ اشکال نداره، بله. ولیکن کلام اینه که ولذا اگر کسی که مستحق یک نوعی از حد نیست، اگر اون حد برش اجرا بکنن، حق مطالبه به قصاص داره. سارق باید چکارش کنن؟ انگشتشو ببرن، شلاق بهش بزنن. برمیگرده قصاص میکنه، میگه شما حق داشتید دستمو قطع کنید، حق نداشتید شلاق بزنید. ولذا هم این خلاف قاعده و خلاف احتیاطه، هم این که قتلو که در مره ثالثه روایت معتبر داره و به عنوان حکم الزامیه، شما میگید نه لا یقتل فی الرابعه یقتل. این و غیر ذلک در کلمات اصحاب هست بر اساس درع الحد به شبهه، در حالی که تدرع الحدود به شبهات مفادش بعد از پذیرش سردش این نیست که اونجایی که شما حجت معتبر چه در شبهات حکمیه مثل این موارد یا در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه فرض اینه که حجت دارید بر این که این آقا مستحق حده، مثلا مرتکب شرب خمر شده، علم به حرمت داشته، میگه وقت شرب یادم رفته. خب یادم رفته، اگر واقعا حرمت شرب خمر یادش رفته باشه، حد نباید برش اجرا بشه. خب تو در اول حدود به شبهه، در حالی که استصحاب میگه این آقا علم داشته حینش شد. یا جایی که حجت اماری بر این قضیه قائم باشه، هیچ موجبی برای رفع ید از آنچه مقتوای حجت در اجرای حده به صرف طرف شبهه و رفع ید از عموم یا اطلاق دلیل دال بر اجرای اون حد وجود نداره به مجرد طرف شبهه. و به تعبیر آقای خوی قدس سر رو، ان کان المراد از شبهتو واقعا و واهرا، حق با شماست، یدرع الحد. این روایت هم نبود میگیم یدرع الحد، اما اون جایی که شبهه به لحاظ واقع هست اما به لحاظ واهر لا شبهته، موجبی نداره برای این که بگید حد اجرا نمیشه. همون جاهایی که اگر این روایت هم نبود یدرع الحد. چرا؟ موردش همون مثل موارد اصل براءت، مورد رفع و مالای علمون کجاست؟ همون جاهایی که اگر رفع هم نبود قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. شما بگید که خب مورد رفع و مالای علمون کجاست؟ همون موارد قبح عقاب بلا بیانه. گاهی وقتا مجرای عدم موجب حد استصحاب اقتضا میکنه این آقا شرب خم نکرده، این آقا علم نداشته. خب استصحاب حجته و تو در اول حدود به شبهات حجته، با هم هر دو دلالت دارن. چرا؟ همینه، منافات نداره با استصحاب. مثل این که موارد استصحاب براءت، در موارد استصحاب براءت رفع مالای علمون جاری نمیشه؟ رفع مالای علمون نمیاد؟ این نسبت به قضیه این قاعده. نه، بلکه یک شبهه رو داره فرض میکنه در اول حدود به شبهه، یعنی فرض میکنه ولی یه حدی شارع جعل کرده، اب نداره اون حدی رو که شارع جعل کرده، نه اینکه اطلاق دلیلش اقتضا میکنه در موارد شبهه هم باشه. شارع یه حدی رو جعل کرده، بعد میگه اون حدی رو که شارع جعل کرده در غیر موارد شبهه است، نه اینکه بخواد بر دلیل دال بر ثبوت حد به اطلاق بخواد حکومت داشته باشه. اصل این که اون حدی که در شریعت فی الجمله مقرر شده اونو تبیین میکنه که اون مال این موارده، مال موارد شبهه نیست. اما جایی که اطلاقی عمومی هست، خب اون مقرره دیگه به حسب اون اطلاق و به اون عموم. خب این نسبت به مسئله درء الحدود به شبهه. مرحوم آی تبریزی قدس الله سره، ایشان وفاقا للمشهور و خلافا لمرحوم آی خوی قدس سره در ما نحن فی فرموده که حد اجرا نمی شود. یعنی اگر شهود قبل از استیفاء و بعد الحکم برگردن، حد استیفاء نمی شود. آقای خوی فرمود استیفاء می شود، چون نقض حکم جایز نیست، در حدود به شبهات هم درست نیست. مشهور گفتن استیفا نمی شود. چرا؟ لدرء الحدود بالشبهه. مرحوم آی تبریزی قدس الله سره فرموده حد اجرا نمی شود، قاعده درء حدود به شبهات هم قبول نداره ایشون. خب حالا که قاعده درء حدود رو قبول نداره، چرا حد اجرا دیگه نمیشه؟ بعد از آنی که فرض اینه که نقض حکم حاکم هم جایز نیست. مرحوم آقای تبریزی یک حرف دیگری در مقام داره. فرمایش ایشون اینه که اصلا ما در باب حدود حکم نداریم، حکم حاکم. ما در حدود موضوع حکم شارع داریم که برای حاکم به معنای قاضی احراز بشه. اگر قاضی موضوع حکم شارع به اجرای حد براش احراز شد، بیان آمد، پیش قاضی شهادت داد، یا قاضی علم پیدا کرد که این آقا شارب الخمره، احراز شد، قاضی حق داره بلکه مکلف اجرای حد بکنه. حکمی در کار نیست. حکم مال ابواب خصومات و ابواب نزاع بین اطراف. ما در باب حدود اصلا مخاصمه و نزاع نداریم. در باب نزاعات طرف میگه این خونه مال منه، اون دیگری میگه نه مال تو نیست مال منه. قضا رو مقرر کردن برای فصل خصومات و نزاعات بین اشخاص. قاضی حکم میکنه و حکم او هم نافذه، نقض حکم حاکم هم جایز نیست. میگه ایشون من قبول دارم اینو، ولی ما در باب حدود اصلا حکم نداریم. قاضی چه حکمی خواد بکنه؟ در موارد حدود قاضی موضوع باید براش احراز بشه، بعدم دستور میده که حد اجرا کنی، نه اینکه یه مرحله حکم میکنه و بعدم که حکم هد اجرا و تنفیذ میشه. حکم تو به ان فلان زانن، پس بیاید برید اجرا کنید، حد بزنید. نه آقای من، حاکم میگه خب دو نفر آمدن شهادت میدن این آقا شرب الخمر، قاضی فحص میکنه، قاضی به معنای فقیه جامع الشرائط از عدالت اون شهود براش محقق میشه، میگه بسیار خوب فلانی رو حد بزنید. حکم توی اصلا در کار نداری تا بگید که خب حالا اگر حکم تو رو گفت بعدن شهود برگشته. اگر اینه، پس بنابراین اگر شهود اول شهادت دادن بعد برگشتن، موضوعی برای اینکه حاکم بگه فلانی رو حد بزنید باقی نمیمانه. مثل اونجایی که قبل الحکم برگرده، فرض اول، اونجایی که شهود قبل از حکم حاکم برگردن در اون موارد منازعات. مرحوم محقق چی فرمود؟ فرمود فلا یحکم ولا حرمه. خب اینجا اصلا حکمی نداریم، فوقش اینه که شهادت محقق شد، مثل اون فرض رجوع قبل الحکم. شهادت تا بود بسیار خوب، قاضی براش احراز میشد، باید حد اجرا میکرد و دستور میداد حد اجرا کنند. شهود که برگشتن، حالا من نمیدونم مبنایشون چیه، شهود که برگشتن از باب عدم بقای شهادت که ما میگفتیم، یا از باب تعارض بین رجوع و شهادت که تو بعضی از کلمات آقای خوی قدس سر رو آمده بود. به هر حال قاضی بعد از رجوع شهود نباید بر مبنای اون شهادت، همانطوری که نباید حکم بکنه در مسائل قضایی، نباید دستور به اجرای حد بده، چون که شهادتی باقی نیست یا تعارض بین رجوع و شهادت محققه. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره فقیهه، با این مقلد و استادش نیست. آقای خویی فرمود حد اجرا میشه محکم، با اینکه شهود برگشتن از شهادتا، منتها کی برگشتن؟ فرضمون کجاست؟ کی برگشتن؟ بعد الحکم، قبل از استیفا. آقای خویی فرمود باید استیفا بشه. هر چی شهود تو سرشون میزنن میان غلط کردیم، خطا کردیم، اشتباه کردیم، دروغ گفتیم، اما دروغ گفتیمی که به عدالت در حین شهادتشون لطمه نزنه. آقای خویی میفرماد باید حد اجرا بشه دیگه، گذشت، قضی الامر. مشهور گفتن نه، لا یحد لا یستوفی الحد للشبهه. آقای خویی فرمود یحد شخص مشهود علیه اطلاق عدم جواز نقض حکم حاکم. آقای تبریزی میفرماد لا یحد لا للشبهه بل لعدم وجود حکم فی ابواب الحدود. ما حکم حاکم نداریم. به نظر ما، خب اینا همه رو ذکر کردیم، خب کلمات بزرگان، به نظر ما لا ینبغی اجراء الحد. منتها یه لحظه، مرحوم آقای تبریزی قدس سره توی حقوق آدمی که میرسه دیگه این حرف رو نمیزنه. یعنی اگر دارون حکم القاضی به کونهی لزید رجع الشهود، دیگه آقای تبریزی میگه در این، نه آقای تبریزی، الکلو یقولون، جواهر مشهور میگن که باید بعد الحکم اگر رجوع کرد لا ينقض الحکم بل تسلم الدار الى من حکم القاضی بکون الدار له. با اینکه شهود تو سرشون میزنن میگن آقا ما دروغ گفتیم یا خطا کردیم، گفتن نه، دار یسلم الى من حکم له الحاکم. مرحوم محقق قدس سره تردده، گفت آیا در مثل دار فی سائر الحقوق، یعنی فی ما عدا الحد. محقق فرمود ترددون، ينقض الحکم لا ينقض الحکم، ترددون. مرحوم آقای تبریزی هم علل قاعده، من بالخصوص مراجعه نکردم، از این تعلیلی که در باب حدود فرموده بعد از حکم حاکم اگر شهود رجوع بکنن حد استیفا نمیشه چون حکمی در کار نیست، اینجا به نظرم این که ایشان میخواد بفرماد اگر در مخاصمات و ابواب قوایی باشه دیگه اونجا حکم نقض نمیشه، اجرا میشه. ولی محقق تردده، ولی به نظر ما نه در حدود و نه فی سایر الحقوق، لا ينبغي اجراء الحد ولا ينبغي استیفاء سایر الحقوق، ولو این که حکم حاکم بگید مستلزم نقض حکم حاکمه، لا بأس بذلک. چرا؟ یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.